stato fammelo vedere.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها، فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو من إشكال فالأحبة بعد الإتمام الإعادة. کسی در اثناء نماز عصر معتقد شد که نماز ظهرش رو فراموش کرده، طبق روایات عدول کرد به نماز ظهر، بعد متوجه شد اشتباه کرده، نماز ظهرش رو خونده بوده، حالا میخواد دو مرتبه عدول کنه به نماز عصر. حکمش چیه؟ صاحب عرفه فرموده ظاهر این است که مشکلی ندارد این عدول بار دوم به نماز عصر، ولیکن خالی از اشکال نیست، احتیاط را ترک نکند. خب ما طبق نظر صاحب عروه که از باب خطا در تطبیق میشد مشکل را حل کنیم، نوبت به این بحث ها نمی رسید. خطا در تطبیق از نظر صاحب عروه اینه که اگر می فهمید که اشتباه کرده، دایی داشت که طبق امر واقعی عمل بکند. اینطور نیست که داییش به نحو تقیید باشد، یعنی اگر می فهمید اشتباه کرده است چه بسا اصلا نماز نمیخواند، یا حداقل در زمان حاضر نماز نمیخواند که میشود تقیید. طبق این مبنا قطعا این شخص که عدول کرد به نماز ظهر از باب خطا در تطبیق است. مسلم داعی این شخص امتثال امر فعلی بود و لذا قصد نماز عصر کرد در ابتدا، بعد که فکر کرد نماز ظهر را نخوانده است و وظیفه‌اش اداء نماز ظهر است، عدول کرد به نماز ظهر. قطعا این مصداق خطا در تکبیر، و لذا اصلا به نظر صاحب عروه این نماز اولا و آخرا نماز عصره، خطای در تطبیق بود که فکر کرد در اثنا که نماز نماز ظهر است. مشکل کسی پیدا می کند که خطای در تطبیق را به اشتباه در توصیف تفسیر می کند، مثل آی خویی، آی سیستانی و ما همین رو عرض کردیم که خطای در تطبیق یعنی اشتباه در توصیف. اگر اون خصوصیت را که توهم می‌کردیم در منوی خودمان حفظ کنیم، این دیگر خطای در تطبیق نیست. در عناوین قصدیه همه چیز با قصد متعین می‌شود. من در اثناء نماز عصر فکر کردم نماز ظهر را نخواندم، در اون زمانی که قصد نماز ظهر می کنم اجزایی را که می آورم به قصد نماز ظهر است. و عنوان عصر عنوان قصدی است، من قصد ندارم این رکوعی را که الان به جا آوردم جزء نماز عصر باشد، میخواهم رکوع نماز ظهر باشد. فرض این است که داعیش امتثال امر فعلی بود، ولیکن چون فکر میکرد که نماز ظهر را نخوانده است رکوع کرد به قصد نماز ظهر. بله اگر واقعا صرف اشتباه در توصیف باشم، یعنی همون لحظه ای هم که رکوع کرد گفت خدایا من به قصد امتثال امر فعلی رکوع می کنم، ولیکن فکر می کنم امر فعلی تعلق گرفته است به نماز ظهر، این می شود اشتباه در توصیف. اما اگر قصد کند رکوع من صلات ظهر را، این عنوان قصدی می شود عنوان نماز ظهر. ولذا اگر این جزئی را که به قصد نماز ظهر آورده قابل تدارک باشه، مثل فرض تسبیحات اربعه رو به قصد نماز ظهر بود، حالا قبل از این که به رکوع بره متوجه شد بابا نماز ظهرم رو خونده بودم، این که اشتباه کردم فکر کردم نماز ظهر رو نخونده بودم، نه نماز ظهر رو خونده بودم، در حالی که فکر میکرد نماز ظهر رو نخونده و قصد نماز ظهر کرد تسبیحات اربعه رو گفته، هنوز رکوع نکرد، تدارک میکنه این جزء را به عنوان نماز عصر. اما اگر رکوع بکند و ما قائل بشیم زیاده رکوع سهواً مبتلا است، اما علیه المشهور چی کار بکنند؟ این رکوع را تدارک نکند، رکوع نماز عصر را نیاورده است، این رکوع را تدارک بکند می شود زیاده رکوع. بله کسانی که مثل امام آقای سیستانی عقیدهشون اینه که زیاده رکوع سهواً مبتل نیست نسبت به نماز، زیاده رکعت مبتله، اما زیاده رکوع یا زیاده سجده سهواً مبتل نماز نیست، چون از سنت لا تنقض الفریضه. نهی از زیاده رکوع و سجود در قرآن نیامده است، از سنت است. حدیث لاتوان دیگه از سنت و لاتوان هم امام در صفحه 25 خلال فستلات داره، هم آقای سیستانی داره. البته ما وفاقا للمشهور گفتیم این مطلب درست نیست، اگر این مطلب درست باشد میتواند این شخص رکوع را تدارک کند، رکوعی که اول انجام داد میشه زیاده سهویه، ولی چون ما این مبنا رو قبول نداریم، معتقدیم که ذات رکوع فریضه است، یعنی ما قدره الله، فرض یعنی تقدیر، فریضت الله یعنی تقدیر الهی، خدا تقدیر کرده است وقوع را، در قرآن آمده است. ولذا وقوع فریضه است. وقوع که فریضه شد، اخلال به فریضه چه زیادتن چه نقیصتن ممکنه ممکن باشه. در روایت اعمش هست که کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخواند، نماز را اعاده کند، لأنه زاد فی فرض الله. رکوع زائد زیاده فی فرض الله هست. شاید حدیث ناطقان میخواد بگه فرض الله لا تزید و لا تم، لا یزید و لا ینقص. میگم زاد فی فرض الله دیگه، خوب همین را میگوییم، بگیم شاید رکوع هم فرض الله هست، رکوع که فرض الله هست، شاید رکوع که فرض الله هست هم نقیصه آن مخل است و هم زیاده آن بعد از اینکه نهی دارد مخل است. ما استدلال نمی کنیم به روایت اعمش که ضعیف السند، میگیم احتمال داره. چجور اینجا تعریف کردن نو زاده فی فرض الله؟ شاید امام اگر کسی رکوع را دو بار به جا می آورد در نماز، فرمان یعید و صلاته و نو زاده فی فرض الله. بله، چون احتمال میم از سنت لا تنقض الفریضه، بخواد بگه الفریضه تو تنقض الفریضه، اخلال به فریضه مخل به نماز است، اما از یه اخلال نفسی باشد یا اخلال زیادتی بعد از این نهی داریم از زیاده در فریضه. ولی ذات تمسک نمیتونیم بکنیم به این عموم از سنت و لا تنقض الفریضه، ظهور ندارد در اینکه زیاده در رکوع داخل در عنوان از سنت است، شاید داخلی در عنوان الفریضه باشه. اجمال وقتی داشت، اجمال وقتی داشت، رجوع میکنیم به اطلاق منزاد فی صلاته فعله العاده، باید حدیث صلاته ظهور داشته باشه، دلیل حاکمه، باید ظهور داشته باشه تا رفعیت کنیم از دلیل هایی که اقتضای عاده نماز میکنه. زین حدیث لاتعاد را آقای سیستانی و امام تمسک میکنن برای اینکه زیاده در رکوع سهوا مبطل نیست، میگن چون از سنت و لا تنقض الفریضه. اگر اینا میگن مستثنا شامل زیاده نمیشه، فرض اینه که صد میگه لا تعاد و صلات الا بالخمس، یکیش رکوع و سجوده، کجا گفت الا بالخمس یکی نقص و رکوع و سجود؟ گفت لا تعاد و صلات الا من خمس، ار رکوع و سجود، ار رکوع و سجود، شاید زیاده در رکوع و سجود داخل در مستثنا باشه، نه داخل در مستثنا به نخه. اونها احتمال میدن که لا تعاد و صلات الا من خمس ار رکوع و سجود، ار رکوع و سجود اما زیاده و نقیصه باشد، میخوان به تعلیل تمسک کنن، میگن تعلیل در این حدیث لاتعاد اینه که از سنت و لاتنقض الفریضه و تعلیل اقتضا میکند چون زیاده در رکوع در قرآن نیامده در روایات اومده که نهی دارد، پس زیاده در رکوع فریضه نیست، سنت است و از سنت و لاتنقض الفریضه. و الا اگر از سنت و لاتنقض الفریضه نبود که لا تعاد و صلات الا من خمس، هر رکوع و سجود ممکنه که زیاده رکوع و سجود داخله در عقد مستثنا باشه، نه در عقد مستثنامه. ما اشکالمون اینه که شاید مراد از سنت و لاتنقض الفریضه این باشه که رکوع فریضه، اخلال به رکوع، دستکاری کردن در رکوع، اما به نقیصت او زیاده، شاید این مشمول از سنت و لاتر و گذر فریضه نماشه. اجمال هم پیدا کنه ما توسط میبونیم به عمومات مبتلیت زیاده در نماز. ولذا در این مسئله معتقدیم که زیاده رکوع هم اگر باشه سهوه، یعنی در حالی که اعتقاد داشت که نماز ظهر رو نخونده نیت نماز ظهر کرد و رکوع کرد، این نماز قابل تصحیح نیست، چون اگر بخواهد رکوع را تدارک نکند نقص رکوع نماز عصر است، تدارک کند زیاده رکوع می شود ولو سهوه. البته عرض کنم آقای سیستانی تو بحث زیاده رکوع سهوًا احتیاط میکنه ها. چرا احتیاط میکنه؟ از مشغول میترسه. بعد که در حج مشغول خوابه میاد فتوا میده، میگه زیاده شوت در طواف سهوًا مبطل نیست، چون از سنت و لاتم بزن فریز. با اینکه در روایت داریم از طواف المفروض به منزلت صلات المفروضه ان زدت فعلیک العاده، ایشون میفرماید که تو نمازم من میخواستم بگم که زیاده رکن مبطل نیست سهوًا، ولی از مشغول ترسیدم. حالا رسیدیم به حد یا شجاع شدیم یا مشغول رو غافل کردیم، سر مشغول رو این مقدار نظام می کنم. ایشون نظرشون بیشتر اینه که مشهور در باب حج روشن نیست، نظرشون در باب نماز نظرشون روشن ما احتیاط کنیم، اما در باب حج نظرشون روشن نیست، احتیاط نمی کنیم. فتوا می دیم طبق نظر خودمان. نفرمایی که خب در نماز پس زیاده رکعت رو ایشون سهوًا چرا مبطل می دارن؟ او به خاطر که روایت داره اذا استيقن انه زاد رکعتا اعاد الصلاه، اون روایت داره، اونو دیگه کاری نمی‌کنه. ما به نظرمون زیاده رکوع و سهو در نماز مبطله و این موردی که هست اگر رکوع را به قصد نماز ظهر آمده باشه اعادش بخواد بکنه میشه زیاده سهویه در رکوع و این نماز قابل تصحیح نیست. در اینجا یک وجهی ذکر ممکنه بشه به نفع صاحب حرمه که گفت دلیل حاکم یک وقت دلیل مفسر معناست، مثل انما علیت بالعالم الفقیه، بعد شک میکنیم که این کسی که اصول فقه را خوب یاد گرفته است آیا به او فقیه میگویند؟ چهار تا گروه علم اجمالی در اصول رو یاد گرفته، هر جا میشینه بحث میکنه، اما از فقه که سوال میکنن بلد نیست. هل هازا فقیه هن املا؟ بله، در این شبه مفهومه دلیل حاکم که مفسر دلیل محکومه نمیشه به نظر ما. البته وفاقا لسید الامام اگه دلیل حاکم اجمال داشت نمیشه به دلیل محکوم توسل، ولیکن حدیث لاتعات که مفسر نیست، نمیگه انما علیتو به اون خطاب ها این معنا را، حاکم هست یعنی ناظر است که ما یک اجزاء و شرائطی و موانعی در نماز داریم، اخلال به سنن در اینها سهوًا مبتل نیست. ما نمیدونیم آیا زیاده رکوع داخل در اخلال به سنت سهوًا هست یا نیست، مجمل که شد توسعی میکنیم به عموم من زاد فی صلاته فعلیه العاده، ان السجود زیادت فی المکتوبه و امثال ذلک. حاکم اقسامی داره، یک قسم حکومت تفسیره و عدات تفسیر، انما علیک و بذالک کذا ای میگه ای العالم ای الفقیه، انما علیک و بذالک الفقیه، که در برخی از روایات مشابه این هست. اونجا برای ما واقعا همونطور که امام فرمودن روشن نیست، اگر خطاب حاکم مجمل باشه عرف به خطاب محکوم بخواد رجوع کنه، بعد از این مراد استعماری رو عرف میگه روشن کرد اکرم العالم بعد در خطاب دیگه انما علیت بالعالم من کان فقیها. حالا این شبه مفهومی فقیه به نظر ما به واقعا نسته دل ما نمیشه به دلیل حاکم تمسک کرد، به دلیل محکوم تمسک کرد، بگیم هازا عالمون به وجدان و نمیدونیم اون خطاب حاکم گفته انما علیت بالعالم فقیه نسبت به این فرض حکومت دارد یا ندارد. ولو همین مثال را آی خویی رجوع میکنه به اطلاق دلیل محکوم در این شبه مفهومی دلیل حاکم. ما شبه داریم به فاقا لسه دل ما، ولی اگر دلیل حاکم مثلا لسان تفسیر نداره، روحش به تخصیص برمیگرد، منطقه مخصصیست که ناظر است به دلیل حاکم. بخیر تنزیل نیست، حدیث لاتعاد که تنزیل ندارد، باز تنزیل التواف بالبیت سلاتون ولد العالم العالمان یا العالم الفاسق لیس بالعالمه قسم دیگریست از حکومت، اقسام حکومت چیگه نمیخواییم اینجا بیان کنیم، اون باز قسم دیگریست. حکومت تنزیلیه میگن، حکومت تفسیریه داریم، انما علیت بذلک اشک بین الثلاث و الاربع، حکومت تنزیلیه داریم التواف بالبیت سلاطه، حکومت مضمونیه داریم. حدیث لاتعاد حکومت مضمونیه داره، یعنی در حدیث لاتعاد فرض کرده است که یک اجزایی و شرایطی و ممانعی هست در نماز، من میخواهم دستبندی کنم اینها را به سنت و فریضه، از سنت و لاتم بزر فریضه. وقتی مجمل شد این دلیل حاکم به حکومت مضمونیه، یعنی دلیل حاکمی که در خود خطاب اشراب شده که یک احکامی هست من میخوام نسبت به اونها کم و زیاد بکنم، این بهش میگن حکومت مضمونیه، بدون اینکه ادات تفسیر داشته باشد که بشود حکومت تفسیریه، یا بدون اینکه تنزیل بکند که بشود حکومت تنزیلی. اینجا اقلا تمسکی میکنن به دلیل محکوم تا مادامی که دلیل حاکم مبین نباشد. فرض این است که دلیل حاکم مبین نیست، مجمل است، اجمال که حجیت ندارد تا بخواهد عنوان بدهد به خطاب آن. خب عرض شود خدمتتون که در اینجا یک مطلبی به نفع صاحب عربه ممکنه گفته بشه. صاحب عربه گفت از ظاهر و صحت و صلات دیگه، حتی اگر یک رکعت رو به اعتقاد این که من نماز ظهر نخوندم و به قصد نماز ظهر بخوانم، بعد از این یه رکعت رو خون دیگه، حتی آیه سیستانی هم میگن این نماز باطله، چون زیاده رکعت رو که دیگه فرما میدن به بطلان، یعنی رکعت رو اگه بخواهی برگرده که زیاده رکعت رو بر نگرده که خب نقیصه رکعت نماز عصره. یک وجهی به نفع صاحب المسجد که نه اینجا هم نماز صحیح، اون وجه روایاتی داریم مفادش اینه از صلات و علامت تو دهد. چند روایت هست مفادش اینه، شما نماز صبح شروع کردید وسطش فکر کردید نافله فجر، نافله صبح، اصلا این نماز رو تموم کردید به خیال اینکه این نافله صبح، بعد میخواهید بلند شید نماز صبح بخونید، یکی گفت آقا دو بار نماز صبح میخونید، الان نه اذان و اقامه گفتی نماز صبح خوندی، فهمیدید که وسط نماز که قصد نافله صبح کردی اشتباه کردی، اول نماز قصد فریضه صبح داشتی، وسط نماز اشتباه کردی که قصد نافله صبح. روایت میگه از صلات و علامت تو تحت، مهم نیت اول نماز. گفته میشه خب در اینجا هم همینه دیگه، خب اول نماز نیت نماز عصر داشت، وسط نماز اشتباه کرد نیت رو برگردون به نماز ظهر، و از صلات و علامت تو تحت حالا این روایاتش حالا بخونید تا بعد. روایت اول صحیح عبدالله بن المغیره است. فی کتاب حریز انی نسیت و انی فی صلات فریضت حتی رکعت و انا انویها تطوعا فقال علیه السلام هی التی قمت فیها اذا قمت قمت و انت تنوی فریضتا ثم دخلك الشك فانت فی فی الفریضه ثم دخلك الشك. مراد اینه که اون همون که فکر کردی یعنی غفلت، شک در جایی غفلته، یعنی فکر کردی که نماز نافله صبح رو نیت کردی. و از آخون تدخلت فی نافلت فنویت ها فریزتا فانت فی نافله و از کن تدخلت فی الفریزت و ثم ذکرت نافلتا کانت علک مزیت فی الفریز. خب روایت شیخ از عیاشی باز هست که دو روایت نقل کرده از عیاشی. و مفاد اینا میگه که هیا مفتت از صلات علی انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدع في اول صلاته. رای خویی میفرمان مهم همون روایت اوله، چون سند شیخ عیاشی ضعیفه، ابن ابی المفضل درش هست، ابی المفضل درش هست، ابو المفضل شیبانی درش هست، جعفر ابن محمد درش هست. ابو المفضل ضعیفه، جعفر ابن محمد هم توثیق نداره. ولیکن خب ما بارها گفتیم شیخ طوسی از کتاب عیاشی که نقل میکنه، ظاهرش اینه که این کتاب عیاشی را احراز کردی که کتاب اوست، و الا سند هم صحیح بود، سند به نسخه که نیست، سند به نسخه که نیست، سند به عنوان کتاب. خب عنوان کتاب عیاشی که واضح بود، تأملاً و تبرکاً شیخ طوسی میگه من سند دارم به کتاب عیاشی، اما مهم نسخه است. نسخه رو که سند صحیح بیان نمی کنه، خود شیخ طوسی با مقدمات حسیه انشاءالله احراز کرده که این کتاب و این نسخهی که به دست او رسیده نسخه مصحح هست، نسخه معتبر است، و الا سند هم معتبر باشه کافی نیست. بارها ما عرض کردیم این رو که این سندها سند به نسخ نبوده، قرائن مختلفی ذکر کردیم. آخرین قرینه اون کتاب عمالی صدوق هست که خیلی قرینه خوبیه، که صدوق یه استاد من اجازنی ان اروی ما صح من روایته، اجازنی ان اروی ما صح لی من روایته، هر حدیثی که برای من ثابت بشه که از این استادم هست، استادم به من اجازه داده نمون، وقت سحلی حاضر روایت و من برایم ثابت شده که این روایت که از استادم نقل شده صحیحه، بنابراین نقل میکنه. حتی تعبیر اخبرنی هم داره، اخبرنی این استاد به ما سحلی من روایته وقت سحلی حاضر. خب اگر اخبار استاد به این بود که نسخه میداد دست شاگردش، این تعبیر تعبیر درستی نم. بله، پس ما ستاره وانس رو قبول داریم، مهم نیست، مهم روایت اوله که هم سندش خوبه هم دلالتش هم مثل اون دوتا روایت هست، کمتر از اونها نیست. پس مشکله سندی ما نداریم، اما اشکال اصلی اینه. آقای خویی فرموده که مورد این روایات نسیانه، نه این که شخص ان التفاتن عدول می کند به نماز ظهر. یک وقت انسان در اثناء نماز فکر می کند که این نماز را به قصد نافله شروع کرده. روایت میگه آقا ول کن این فکرت، اول به قصد فریضه مگه نبود؟ وسط نماز فکر کردی نافله داری میخونی، قصد نافله کردی. از صلات و علام افتاده. اما در ما نحنفی وسط نماز میداند تا الان نماز عصر خواند، اشتباه نکرده. اشتباهش اینه فکر میکنه قبلا نماز ظهر نخونده بوده و وظیفش عدول به نماز ظهره. مورد روایات که این نیست، مورد روایات از صلات و علام افتاده است اینه که طرف اشتباه میکنه، فکر میکنه این نماز رو به قصد نافله شروع کرده. امام میفرماد اون نیتی که اول کردی که عنوان فریضه باشه اون مهمه، اما این آقا که میدونه اشتباه نکرده در این جهت که از اول نماز میدونه نیت نماز از کرده بود و الان با اختیار خودش میگه من دارم عدول میکنم. چرا عدول میکنم؟ چون فکر میکنه نماز ظهر رو نخونده. این خارج از مورد روایاته و لذا تعدی به مقام مشکل هست، عدول هم خلاف اصله و لذا مقتضای قاعده اینه که این نماز محکوم به بطلان هست. این روایت همه در فرض سؤال سائله، جواب مطلقی نداریم. ببینید هیلتی قمت فیها اذا کنت قمت و انت تنی فریضتن ثم دخلک الشک یعنی اگل غفله فانت فی الفریض، یعنی غفلت کنی فکر کنی نیت نافله کرده بود. نه، نماز نماز فریضه. یا در روایت بعدی داره که هیه مفتت از صلات علی زمیر داره، یعنی موردی که شما فرض کردید اشتباه کرد وسط نماز فکر کرد نافله شروع کرده، هیه مفتت از صلات علی. فقط میمونه روایت سوم و انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدع في اول صلاته. خب ممکنه کسی بگه این قضیه حقیقی است، ولیکن اینا مایسته حال قرینیه داره، نمیشه بگیم این زیر قاعده عامه است. انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدع في اول صلاته، در حالی که در اینجا اینطور نیست. اگر من نماز عصر نیت کنم بعد عدول کنم به نماز ظهر و واقعا نماز ظهر نخونده باشم، انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدع في اول صلاته، من اگر نماز ظهر نخوندم باید عدول میکردم به نماز ظهر و نماز ظهر حساب میشد، نه اون نیت اول نماز. ما یسله للغنیه در این روایت سوم که میخواد این مورد رو بگه که مورد همینه که رجل قام فی صلات فریضت فصلا رکعتا و هو ینوی انها نافله، نیت نماز فریضه صبح کرد ولی وسط نماز غفلت کرد، نیت نافله ادامه داد. حضرت میفرمایند که اذا قمت و هی التي قمت فيها، معیار همون نیت حال القيام الى الصلاه. بعد در ادامه فرمود و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدع في اول صلاته. این که ما بخوایم از این ذیل قاعده عامه استفاده کنیم که تطبیق بشه بر مقام، غیر از حالا اشکال سندی که آقای خویی به روایت سوم کرد، خب که ما جواب داریم، مشکل دلالیش اینه که این ذیل متصل است به مایست لحول القرینیه و اطلاقش مشکل هست. گاهی مورد خیلی جاها مشکل درست میکنه. پس چرا میگن ایر رمان احب و الگ؟ میگه ماکان اکبر احب و الگ، او که نگفت ما ایهما، قضیه حقیقه گفت دیگه، ما کان اکبر فهو احب و الیه. پس چرا میگید این جواب اطلاقه؟ چون شاید ناظر به این مورده، گاهی یک نکته‌ای در جواب هست که معلوم میشه که مجیب میخواد الغا بکنه خصوصیت مورد را. مثلا میگه سأل تو ان اکرام العالم الفاسق، مجیب میگه اکرام العالم واجبون. خب اگر برای اون عالم فاسق میگه چرا گفت اکرام العالم واجبون؟ یا کل من کان عالما یجب اکراما. اینا نکاتی است در جواب که منشأ توسعه جواب میشه به لحاظ مورد. بله بله، عرض دارم خدمتتون که ببینید صحیح زراره که در قاعده تجاوز امام دسته فرمود، بذار قاعده کلیه بهت بگم، قاعده کلیه بهت بگم، اصلا در مقام توسعه بود. سوالهایی که امام آخرش فرمود یا زراره جواب کلی بهت بدم، توسعه میخواست بده. منتها حالا بحثه که این منصرف است به اجزاء نماز یا اجزای هر مرکبی رو میگه، اما جواب در نهایت در مقام توسعه بود. بس در اینه، در مقام توسعه بود. وقتی در مقام توسعه بود به اطلاق دلیل توسعه اخذ میکنی. فرق میکنه مواردی که ممکنه این جواب ناظر به مورد باشه. مثلا بله و این نمای احسم للعدم سلاته علت طرفی اول سلاته. ولی جواب امام بعد نکته رو فرمود، فرمود که اگر اول نماز نیت فریضه کردی، وسط نماز نیت نافله کردی، هی التی قمت فیها، همون نیت اول نماز من. اگر اول نماز نیت نافله کردی، وسط نماز نیت فریضه کردی، همون نیت اولت مهمه که نافله است. و انما یحسب للعبد من صلاته التي ابتدا في اول صلاته. ببینید ما شما میفرمایید که مورد ما یسته للقرینیه نمیشه. اتفاقا اگر قرینه در جواب نباشه که میخواد القا کنه خصوصیت مورد را، مثل از ادات عموم استفاده کنه، اکرم کل عالم، یا بیاد مثلا سوال بگه سأل تو عن اکرام العالم الفاسق، جواب بگه اکرام العالم واجب، خب معلومه داره توسعه میده، ولی چرا تکرار نکرد عالم فاسق را، گفت اکرام العالم واجب. اینها توسعه. اما اگر این قرائن نبود چه فرق میکنه با اون مثال که ایل مسجدین احب و الک، بگه ما کان اکثر ازدهاما فهو احب و الیه، بعد میگن آقا اون سینما هم اکثر ازدهامنه. میگه مرد حسابی، من چیکار به سینما دارم؟ ما کان اکثر ازدهام احب و الیه. ما بحثمون ایل مسجدین احب و الیه. خب از عرض شود خدمتتون که اینها باید توجه بشه. این که میگید مورد خصوصیتش موجب تغییر اطلاق جواب نیست، در صورتی که اطلاق در جواب منعقد بشه. اما اگر مایسته هل قرینیه داره مثل این روایت، توسط بهش مشکله. ولذا به نظر ما در این مسئله لااقل من الاحتیاط به این که این نماز را اعاده کنه. اتمامش هم لازم نیست. صاحبانی الاول الاتمام ثم العادت، چون خیلی براش قطع فریضه مهمه، با این که فتوا گاهی میده به این بطلان نماز. علم اجمالی هست که این نماز باطله و علم اجمالیشون منجز میدونه، میگه الاحوت و الاتمام ثم العادت. نه آقا، این قدم دلیل حرمت قطع فریضه اگر دلیلش اجماع که اطلاق نداره، دلیل مقبی قدر متعقلش نمازیست که صحیح باشه واقعا و ظاهرا، یعنی مجزی باشد ظاهرا، ولی تو وسط نماز نمیدونی وظیفت چیه، ظن به سجده ثانیه داری، ظن به سجده ثانیه معتبر است یا معتبر نیست، حکم علم را دارد یا حکم شک را دارد، نمیدونی، نماز رو قطع کن، لزومی نداره نماز رو ادامه. یه روایتیه بعضی ها خواستن توسط کنن روایت حریزه که اونم سندش مشکل داره، چون در هم در کافی نقل کرده هم در غیر کافی هست، در یکی از نقل ها داره که امن اخبرم، در یکی از نقل ها داره امن اخبرم، داره ازا کنت فی الصلات فرأیت غریما لک او غلاما لک قد ابغى او حیتا تسعى فقط الصلات واتبع غریمک. اگر در اثناء نماز بودی ناگهان دیدی که بدهکارت از جلوی چشمت رد شد، عبدت که فراری بود از جلوی چشمت رد شد، ماری دیدی داره به سمتت میاد، فقط الصلات واتبع غریمک یا وقتل الحیه، گفتن که این مفهوم شرط داره و اونه شدیه که اذا کنت فی الصلاة و لم تر غریمک او عبدک فلا تخف الصلاة، اگر در اثنای نماز بودی و این عذرها پیش نیامد نماز را قطع نکن. بعضیا مثل صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین خواستن به این روایت توسل کنن که پس مفهومش اینه که قطع نماز در غیر این موارد عذر حرامه. ما جواب دادیم، گفتیم حالا اشکال سندی بماند که در نقل کافی هست ظاهرا هم من اخبرم، این بماند، اشکال دلالی هم دارد، این شرط محقق موضوعه، اذا کنت فی الصلاة فرأیت غریما لک فقط الصلاة واتبع غریمک، محقق موضوع ففقط الصلاة میگه اذا کنت فی الصلاة فقط الصلاة و رأیت غریبا لک قد ابغى، بس جزای اینه که واتبع غریمک. خب ولی مفهومش اینه که اگر غریمت رو ندیدی نمیگم نماز رو قطع کن، دنبال کن غریمت رو، چون غریمت رو ندیدی، میشه شرط محقق موضوع. علاوه بر این که مفهوم فقط استلات لا تقصه استلات نیست، و این جا هدا کنده تو شرک بی ما لیسنک بی علم فلا تو تهما، مفهومه چیه؟ مفهومه که این لم یا جا هدا که الان تو شرک بی فعتهما، نه مفهومش یعنی نهی نیست، نهی از اطاعت نیست، نه اینکه امر به اطاعت هست، فقط الصلات هم امر به قطع نماز، مفهومش اینکه من دیگه به نمیگم نماز رو قطع کن اگه این عذر رو نبود. حالا شما میگید این فقط الصلات در مقام توهم حضر ولیکن مدلول استعمالیش بحث و تحریکه، مدلول استعمالی مهمه، مدلول استعمالی این خطاب اینه که امر داره میکنه به قطع نماز، ولی چون در مقام توهم حضرت ظهور در وجود ندارد، ولی لسان بحث و تحریکه، مفهومش اینه که اگر این غریبت رو ندیدی امر نمی کنم به قطع صلات، ولی از ما میگه قطع صلات مکروهه، به این خاطر امر نمی ظهور مفهوم شرط تابع ظهور استعمالی، وقتی ظهور استعمالی فقط استلام در بحث و تحریکه، ولو مراد جدی با قرائن حالیه که در مقام توهم حضرت نفی حضره، اما به لسان فقط استلام این مفهومش این نیست که اگر این عذر نبود یحرم قطع الصلاه، و لذا ما این روایت رو هم دلیل بر حرمت قطع فریضه نمیدانیم، نیازی نیست این نماز رو تمام کنه، قطع کنه نماز از نو شروع کنه، حالا آقای سیستانی که میگن همینجوری هم میشه نماز رو قطع کرد ولو صحیح ظاهری هم باشه، شک بین 3 و 4 کردید عذر عقلایی دیگه، ولو شرعاً هم میشه نماز رو تصحیح کرد، نمیخوام خب این نماز دیگه نخونم. و مقتضای صراحت هم هست وقتی دلیل مطلق بر حرمت قطع فریضه نداشتیم با عذر عقلایی هم میشه قطع فریضه کرد. حالا اینجا که بحث عذر عقلایی نیست، اصلا این نماز وقتی مجزی نبود ظاهرا خیلی ها میگن که این نماز رو لازم نیست اتمام کنه. این راجع به این مسئله بود، انشاءالله مسئله دیگه روز شنبه. فردا بحث محرمات فشنگر
حدود این هستش که من قصد کنم قبلی ها همین نماز جدید باشه یا هر نیت جدید میشه حدود همین که من یه نیت جدیدی احساس کردم.